بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و حلها القصاص فی اسبوعین من دون رد و جهان منشأهما وجود المقتضی لجوازه کذلک و انتفاع المانع. خب قبل از بیان ادامه بحث، در گذشته در روایت دهم اونجا اومده بود که محمد ابن حسین ابن علی به اسنادهی عن حنان ابن سدیر، محمد ابن علی ابن الحسین، تو روایت 11 اومده و به اسنادهی عن محمد ابن سنان. منظور از محمد ابن علی ابن الحسین شیخ صدوقه، لذا غالبا به این صورت میاد محمد ابن علی ابن حسین ابن باب ویح، و این بهتره که شخص گم نمیشه. اما همونطور که قبلا گفتیم شیخ صدوق در انتهای الفقیه من لا یحذره الفقیه در کتاب مشیخه راویانی که ازشون روایت نقل کرده طریقشو به این راویان چکار میکنه؟ ذکر میکنه. مرحوم شیخ صدوق همونطور که خودش هم در الفقیه متذکر میشه، موقعی که یک روایتی رو از محمد ابن سنان نقل میکنه، سه طریق به محمد ابن سنان داره که حالا در مورد این طریق ها بحثه، من با اینش فعلا کار نم، میخوام یه نکته دیگه رو یاد بگیری. این قسمت رو فعلا بنویسید، من این عبارت رو بهتون بگم.
همون حدیث
11 زیل حدیث 11 هم آره. همون قسمت که میگه و به اسنادهی عن محمد ابن سنان، میبینید مرحوم شیخ صدوق در مشیخه کتاب الفقیه در مورد طریق خود به محمد ابن سنان سه طریق را ذکر می کند. سه طریق را ذکر کرده و می فرمایند، اول عبارت خودشو بگم، و می فرمایند و ما کان فیه عن محمد ابن سنان، یعنی روایتی که می باشد در این کتاب فقیه یا کتاب مذکور از محمد ابن سنان، فقط رویته عن محمد ابن علی ماجیلویه رضی الله عنه عن عمه محمد ابن ابی القاسم عن محمد ابن علی الکوفی عن محمد ابن سنان. و رویته عن ابی، یعنی علی ابن حسین ابن بابویه قمی که پدرش باشه، و رویته عن ابی رضی الله عنه عن علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم قمی، عن ابیه یعنی ابراهیم ابن هاشم، عن محمد ابن سنان. نقطه سر خط بنویسید. و ما کان فیه مما کتبه الرضا علیه السلام الى محمد ابن سنان فی ما کتب من جواب مسائلهی فی الالله الالو شرایه صدو فقد رویتو عن علی ابن احمد ابن موسی دقاق عن علی ابن احمد ابن موسی دقاق و محمد ابن احمد سنانی الان میگم به شما و محمد ابن احمد سنانی و حسین ابن ابراهیم ابن احمد ابن هشام المکتب رضی الله عنه قالو حدثنا محمد ابن ابي عبد الله الكوفي قال حدثنا محمد ابن اسماعيل البرمكي عن علي بن العباس قال حدثنا القاسم بن ربيع صحاف قال حدثنا القاسم بن ربيع صحاف عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام. نقطه سر خط. خلاصه آن که شیخ صدوق می فرماین روایاتی که در کتاب الفقیه از محمد ابن سنان نقل نموده ام به یکی از سه طریق مذکور می باشد، ولیکن روایاتی که از مکاتبه امام رضا علیه السلام به محمد ابن سنان در جواب سوالهای ایشان ویلگول نقل می نمایم از این طریق می باشد. دو نقطه بذارید به ترتیب بنویسید. یک، علی ابن احمد ابن موسی دقاق ویلگول محمد ابن احمد سنانی و حسین ابن ابراهیم ابن احمد ابن هشام سر خط دو، محمد ابن ابی عبدالله کوفی. سه، محمد ابن اسماعیل برمکی. چهار، علی ابن عباس. پنج، قاسم ابن ربیع صحاف. شیش، محمد ابن سنان. لذا روایت یازدهم که از مکاتبه مذکور نقل شده است، از این طریق روایت شده است، نه از دو طریق دیگر. به همین جهت باید دقت نمود که در بررسی سند روایت مذکور باید این طریق لحاظ شود، نه دو طریق دیگر. متوجه شده چه نکته رو میخوام بگم؟ شیخ صدوق به محمد ابن سنان سه طریق داره، اما اون روایت هایی که از مکاتبه امام رضا علیه السلام با محمد ابن سنان نقل میشه، اینا از این طریق هست. لذا اگر کسی در اینجا که این کار رو انجام دادن مراجعه کنید، طریق های دیگه رو ذکر کنه و اون طرق مورد نقد و بررسی قرار بدین، اشتباهه. خودش تصریح میکنه، میگه اونی که از مکاتبه باشه فقط از این طریق هست. نقطه بزنید در مورد طریقه مذکور، محقق خویی در معجم رجال الحدیث جلد 17 صفحه 171 بعد از این که می فرمایند طریق الصدوق الى ما کتبه الرضا طریق الصدوق الى ما کتبه الرضا علیه السلام الى محمد ابن سنان علی ابن احمد ابن موسی الدقاق، همون سلسله که گفتیم و کامل بعد یادداشت کنید، چند خط جا بذارید برای خودتون، حداقل دو خط نقطه ویلگو بذارید، دو خط می فرماین و هاذا الطریق ضعیف و لا اقل من جهت علی ابن عباس. اینا غالبا مجهولن، مشترکن، مثل ماجیلویه که تو سند بعدیه بین دو سه نفرشه مشترک. از دیگه ارزیابی سندش من اینجا خوندم از مرحوم مجلسی چی میگه، آقای قهپایی چی میگه، آقای استرابادی چی، ولی دیگه بیشتر من فقط بیشتر غرض این بود که شما متوجه نکته باشید که طریقه شیخ صدوق به محمد ابن سنان زمانی که روایتی رو خودش نقل میکنه و میگه فی ما کتبه الرضا علیه السلام الیه، منظور این طریقه. به خاطر همین در وسایل شیخ چی گفته همتی بخون؟ روایت 11 هم بلند بخون.
و به اسناد ان محمد ابن سنان فی ما کتب الیه الرضا،
این فی ما کتب الیه الرضا فی جواب بعض مسائلهی، این میخواد اشاره به اون سند کنه. تو میگی این علکی اینجا نقلش نه، روایت شو بخون.
حرم الله قتل النفس.
میگه امام علیه السلام سوال میکنه، میگه خداوند متعال چرا کشتن رو حرام کرده؟ میگه به خاطر اینکه اگه کشتن رو حرام نمیگه سنگ رو سنگ بند نمیشد، مردم حقوق همدیگه رو چکار میکردن؟ تضییع میکردن و باعث فساد در روی زمین میشد و باعث فساد در تدبیر میشد. منظور از فساد در تدبیر یعنی مصالح اجتماعی لحاظ نمیشد، هر کسی سر هر یه قضیه که دیگه رو میکش. این مکاتبه مشتمل بر سوال و جواب های خوبیه، چرا زنا رو حرام کرد؟ همه اینا توی مکاتبه اومده و مرحوم صدوق کاملش رو در علل و شرایع آورده. البته قبلا هم گفتم نقل کردن اینها برای مردم زیاد پسندیده نیست، به ندرت، در جهت اینکه مردم احساس کنن که این احکام اسلامی برخواسته از مصالح و مفاسد واقعیه و حقیقی است و اینا هست. اما اگر بخواید اینا رو بیش از حد برای مردم نقل کنید، آروم آروم مردم به این نتیجه میرسن که هر حکمی رو دنبال علتش بگردن و تا زمانی که علتش پیدا نکنن احساس پوچی کنن. چرا نماز صبح دو رکعت؟ ها؟ حکمت، حالا من تعبیرم علت عامیانه دارم میگم دیگه، یعنی این که این اثر رو برای بشریت داره. بخونه بچه های حکمت.
حرم الله قتل النفس لعلت فساد الخلق فی تحلیله لا الا و فنائهم و فساد التدبیر.
میگه به خاطر اینکه اگر خداوند متعال قتل و حرام نمی کرد، این باعث فساد در روی زمان می شد، این فساد هم باعث هلاکت مردم می شد، بعد دیگه جامعه باقی نیم. بعد میگه این روایت رو در علل و اینها هم و عقاب هم نقل کرد، درسته؟ تو اویون اخبار. خب این در مورد این نکته که بود. خب عبارت لمعه. خب بحث ما در مورد این بوده است که در قصاص عضو دیه زن طبق نظر مشهور تا یک سوم مساوی با دیه مرده، اما اگر به اندازه یک سوم یا بیشتر برسه تبدیل به نصف میشه. لذا مثال گفته شد که اگر مردی دو تا از انگشتای زنی رو قطع کنه یا سه تا رو قطع کنه، میتونیم مرد رو قصاص کنیم به صورت مساوی بدون اینکه ردی صورت بگیره. اما اگر چهار تا بخواد قطع بشه، زن در اینجا دو تا رو میتونه قصاص کنه زمانی که دیه دو تا دیگه رو چکار کنه؟ پرداخت کنه. ببخشید، چهار تا رو میتونه قصاص کنه زمانی که دیه دو تای مازاد رو پرداخت کنه. از این قسمت پیرو و همین مطلب سوالاتی پیش میاد. یکی از سوالات اینه که زنه میتونه بگه آقا من دو تاشو قطع میکنم، چهارتا رو قطع نمی کنم دیه بدم، و دوتا رو میخوام قطع کنم، حقمه دیگه، میخوام قطع. میتونه یا نمیتونه؟ این یه سواله. با در ادامه سوالای دیگه مطرح میشه. بنویسید بیان شد.
اون روایات که میگفت جانب دیه رو میدید دیگه، نه جارم رو سازه دیگه.
نه دیگه، روایات داریم که اگه بخواد چهارتا رو قطع کنه باید دیه دوتا رو بده، تسریع میکنه. خودش هم میگه تو مثلا. خب اون یه روایت بود، اون جهت بحثش فرق داشت. سه بیان شد که مطابق نظر مشهور دیه زن تا یک سوم مساوی با دیه مرد میباشد، ولی زمانی که به یک سوم دیه دیگه، آره اونو تو دیگه بحث بسکوره که گفتیم دیگه، درست تو دیه عضو اینا باید بگیم، همون چیزا که دیروز گفتیم باید بگیم. در دیه آقای غلام میگه نگیم دیه زن، باید بگیم دیه زن در قصاص عضو و جراحات، درست. ولی زمانی که به یک سوم یا بیشتر از آن برسد به نصف تبدیل خواهد شد. به همین جهت بیان شد که اگر مردی چهار انگشت از یک زن را قطع نماید، بلگول زن میتواند بعد از پرداخت دیه دو انگشت بلگول چهار انگشت از آن مرد را قصاص نماید. این حرفایی که دیروز گفت. نقطه ویلگو بذارید. در ادامه با توجه به بیان مذکور فروعاتی مطرح می‌گردد. یکی از فروعات این است که آیا زن میتواند بدون پرداخت دیه دو انگشت دیگر بگول فقط دو انگشت را قصاص نماید یا اینکه چنین حقی ندارد و او تنها میتواند با پرداخت دیه دو انگشت دیگر ویلگول چهار انگشت را قصاص نماید. علامت سوال. سوال متوجه شدید که آقا مرد چهار تا انگشت زنه رو قطع کرد، زن نسبت به این مرد اندازه دو تا انگشت حق داره نه اندازه چهار تا انگشت، چون نصف میشه. در اینجا مطابق ادله او باید دیه دو انگشت مازاد رو پرداخت کنه، بعد چهار تا انگشت رو چیکار کنه؟ قطع کنه. اگه میخواد قصاص کنه، اگه میخواد عفو کنه، هیچی، حالا بس میکنه. حالا سوال اینه که آقا این بنده خدا نمیخواد پول اضافه به این بده، میگم دو تا انگشتشو قطع کنم برام هم بسه، میتونه چنین کاری بکنه یا نمیتونه؟ شارع میگه در قضیه دو وجه وجود داره. از یه جهت میتونیم بگیم مقتضی موجوده، مانع مفقوده، میتونه قصاص کنه. اونجا که دو تا انگشت رو قطع میکرد مگه نمیتونست قصاص کنه؟ و الان که بیشتر رو قطع کرد قطعا دو تا رو میتونه قصاص کنه دیگه، میگه مانعی هم وجود نداره که، چی میخواد مانع بشه؟ وجه دیگه اینه که بگیم نه، مطابق روایاتی که در مسئله وجود دارد فقط همین یه فرض گفته شده، دیگه یه دو تا انگشت رو پرداخت کنه، چهار تا رو قطع کنه و فرض دیگه ذکر نشده و ما توقف کنیم، اکتفا کنیم به مورد نص، بگیم مازاده بر این دلیلی براش وجود نداره. شارع در پاسخ می‌فرماید در مسئله مذکور دو وجه وجود دارد. یک وجه این که بگوییم قطع دو انگشت به تنهایی بدون پرداخت دیه دو انگشت دیگر جایز است، و وجه دیگر این است که بگوییم جایز نیست و زن یا باید به طور کلی دیه دریافت نماید و یا اگر قصد قصاص عضو دارد بعد از پرداخت دیه دو انگشت دیگر میگو حق قصاص چهار انگشت برای او به فعلیت میرسد. نقطه سر خط. دلیل وجه اول این است که مقتضی موجود است و مانع مفقود است. اما نقطه، اما این که مقتضی موجود است چون قطع دو انگشت به تنهایی مجوز قطع دو انگشت می باشد، لذا قطع چهار انگشت به طریق اولا مجوز برای قصاص عضو و قطع دو انگشت خواهد بود. و اما اینکه مانع مفقود است، چون نهایت تفاوت بین فرضی که مردی دو انگشت از یک زن را قطع نموده باشد با جایی که چهار انگشت از آن را قطع نموده باشد، این است که جنایت بیشتری اتفاق افتاده است و قطعاً جنایت بیشتر نمیتواند مانع از اجرای قصاص به اندازه جنایت کمتر باشد. میگه مانعیت نمیتونه، اتفاقا شدت هم بهش چیکار میکنه، نقطه سر خط. اما وجه این که بگوییم جایز نیست، ویلگول، این است که مطابق روایات موجود در ما نحن فی، تنها فرضی که بیان شده است اجرای قصاص بعد از پرداخت دیه مازاد می باشد، لذا فرض مذکور یعنی اجرای قصاص به اندازه جنایت، ویلگول، بدون پرداخت دیه مازاد خارج از روایات بوده و دلیلی بر حجیت آن وجود ندارد. الان واقعا اینجا ها نمیشه حرف زد. خب این تنقیه مناطا و نمیدونم که اونجایی که دو تا رو قطع کنه میتونه دو تا رو قطع کنه، اونجایی که چهار تا باشه به طریق اولا میتونه دو تا رو قطع کنه، اینا واقعا به قول معروف در پیشگاه الهی قطعا مسئولیت آوره دیگه. چه میدونی خب چیه اینا، میشه همه اون درک بالاخره ضعیف بشری و اصلا نمیدونیم تکلیف چیه. در چنین مواردی هم چیکار کنیم؟ الان زن رو مجبور کنیم به پرداخت دیه مازاد و شما باید چهار تا انگشت رو قطع کنی، اگه میخوای قطع کنی به چهار تاش قطع کنی، خب این حق اون بنده خداش از ضایع بشه، اون که مورد قصاص قرار میگیره. از این طرف بگیم نه شما میتونی دو تا رو هم قطع کنی، دیه مازاد هم لازم نیست پرداخت. ما چه میدونیم اون دیه مازاد چه حکمتی درش بوده، اون دیه مازادی که پرداخت میشه یا حکمتی درش بوده، هم نمیدونیم به چیه. حل لها ضمیر لها میخوره به امرأت، حل لها القصاص فی اسبوعین من دون ردن وجهان، میگه دو وجه در مسئله وجود دارد، منشأ و هما، منشأ اون دو وجه، وجود المقتضی لجوازهی، زمین جوازهی میخوره به قصاص، کذالک یعنی ای فی اسبوعین من دون ردن، منشأ این دو وجه این است که مقتضی برای جواز قصاص این چنینی وجود دارد و انتفاع المانع، وجود المقتضی و انتفاع المانع. اما الاول، اول یعنی وجود المقتضی نه وجه اول، اما الاول یعنی وجود مقتضی، لان قطع اصبعین منها، منها میخوره به امرأت، یوجب ذالکه، ذالکه یعنی جواز قطع اصبعین، فزائدو اولا، اونجایی که یه نفر بیشتر از دوتا قطع میکنه، سه تا، چهار تا، پنج تا قطع میکنه، به طریق اولا مجوزه که ما دوتا رو قطع کنیم. اما ثانی یعنی انتفاع المانع، فلان قطع الزائد زیادتون فل جنایت، میگه قطع کردن انگشت بیشتر نهایت تفاوتش با اونجایی که انگشت کمتره اینکه جنایتش بیشتره. فلا یکونو سببن فی من اما ثبته چی؟ اولا قبلا که این دوتا انگشت قطع میکرد ما دوتا انگشت میتونستیم قطع کنیم، الان جنایت بیشتر مرتبه سه تا چهار تا مانع نمیشه که ما دوتایی که اول میتونستیم قطع کنیم الان قطع نکنیم. و من النص، این من النص بیان وجه دومه، یعنی وجه عدم جواز. و من النص دال علی انه، برای اینکه شأن این است که لیس لها برای اون امرأت الاقتصاص اجرای قصاص فل جنایت، فل جنایت الخاصته، جنایت خاصه انگشت بیشتر میشه، الا بعدر رد و یقوا الاشکالو، تقویت میشود، قوت میگیرد اشکال، مثل فرع دیگر چه نشه؟ چرا؟
کردی
جواز داده بعد از رد،
بعد از رد برای مرحله اجرایه،
اون برای مرحله اجرا دیگه.
نه شما دو تا رو میتونید،
نه نمیدونم،
اصلا من دوست دارم امروز یکی رو قطع کنم،
نمیتونم اتفاقا کیفیتش هم نمیتونیم بعدم میخونیم، کیفیتش عرفیه.
من الان چهار تا رو جواز دارم قطع کنم،
میدونم، میگم نمیتونین که شما داری میگه که یکی رو امروز قطع کنید فردا قطع کنید، بعدا میگن به عرف باید مراجعه کنید، وقتی میگن قطع دو تا انگشت، دو تا انگشت باید با هم قطع بشه،
دو تای بعدی رو بعد از
قطع، وقتی روایت فقط همین فرض رو گفته و مسئله قصاص هم در این موارد همه خلاف اصله، به خود مطابق اصل اولیش این بود که مساوی با مساوی، در مورد زن که نصف میشه خلافه، لذا لوازمش هم همه خلافه، در موارد خلاف اصل هم در قدر متیقن بشه. و میشه همون که محلا یا ابان، میگه منم نفهمیدم دیگه، شارع جواز چهارتا رو داده، فعلیتش بعد رده، اما این که بخوایم بگیم یه دونه رو، اصلا زنه بگه من یکی رو قطع میکنم، یه فروات همینه، زنه بگه من یکیش رو قطع میکنم، یکیش عفو میکنم، میگم میشه، میگن نمیشه، در همین ما نحنفی کلی فروات آقایم بحث کردن، حالا ما یکی دیش الان بحث میکنیم، باز خودش گفته الان منو گفته که دو تا انگشت طرف قصاص ما بکنم دیگه، درسته؟ ببین شخصی رو میخوام اعدامش کنم، درسته؟ میگه آقا ببین من اعدامش نمیکنم، داداش امروز صبح فقط اینو بکشیم بالا دار، یه دفعه تنابش بزنی گوب بیفته زمین یه دلش بریزه، همچه حقی نداری، یا میتونی بکشیش قصاصش کنی، این حق نداریم. یا مثل اونجا که طرف چهار تا انگشت قطع کرد، دو تا رو، نه چهار تا، دو تا رو، شما جواز قصاص دو تا داری، اما این که بگی من یکی رو قطع میکنم یکی رو میبخشم بحثه. آقا من انگشت شما رو تا باید قطع کنم دیگه، نه من این بند انگشتش رو قطع کنم بقیهش میبخشم، میگه نه، یا قصاص، چون اون کار تو قصاص نیست، اون کار تو چی بهش میگن، تشفی قلب خودته، کار تو قصاص نیست، نه الان میدونستم عمدن اینو گفتم که بخوام تو چاله بندازم شما را، قصاص در جهت تشفیه، نه هر کاری که در جهت تشفیه باشه جایز باشه که نمیتونی. های مصداق قصاص نیست، مصداق تشفیه است، قصاص نیست. کل قصاص یعنی مقابله به مصد، دقت نمی کنی، توضیح نمیشه که این قصاصه، خب این قصاصه، اما مازاده برای اتفاق عمدن اینو گفتم، تشفی است اما قصاص نیست، اونی که بر شما جایزه تشفی نیست، قصاصه، نتیجه قصاص تشفیه. نه نمیشه، نه ما دنیایی که نمیبینیم، که ما داریم دنبه چی میبینیم؟ اخروی و بحث تکلیف میبینیم. ها آره اینجوری نیست که، من تو عمده اینا رو مطرح کردم که بعضیا خلق کردن، دیدم که بالاخره اینا عوامل متعدد داره، حالا جاش اینجا نیست، اینا عوامل متعدد داره. ببین من دیروز اون فایدتانو گفتم، کلی هم توضیح دادم، اینا همه به خاطر اینکه اون روحیه تعبد از ما گرفته میشه، و اگه اون روحیه تعبد نباشه و بخوایم در احکام شرعیه، ببینید علمای بزرگ ما که از اذهان پر از جولان برخوردار بودن و وقتی به مسائل دقیق ریاضی میرسیدن مثل مباحث ارث و غیره، اینقدر به زیبایی مباحث رو تنقیم کردن، ولی وقتی پای مباحث میرسیدن آروم آروم هیچ. لذا از قدیم گفتن چی؟ پای استدلالیان چوبین بود. درسته؟ این همینه. نه، اما یه موقعی شما داری میگی که من برداشتم از ادله این است که رد موضوعیت ندارد، بس دیگه یه. بازم نهایتا میتونی دو تا انگشت رو قصد کنی، نه یه دونه، چون یه دونه قصاص نیست. او دو تا قطع کرد، دو تا قصاصه. مثل این که شخصی چشم شما رو کور کرد، کور کردن چشمش قصاصه. شما میگه آقا بیا من گوشتو ببرم، لطف دیگه، من گوشتو، این لاله گوشتو میبرم، چشمتو کور نمی کنم. درسته؟ این قصاص نیست. خب این مس نیست، خب یه بندنگوش که مس نیست، این اصلش ثابت نیست که، قطعش ثابته. آقا این قطع کردن این انگوش قد از اینجا، نه که به این توضیح بر این بشه، شما بعید این حرف که این مثلش نیست دیگه. من مثال اگه به چشم و گوش میزنم میخوام بگم مثل نیست. من دیروز پارکینگ بودیم، به رفقا گفتم بعد کلا، گفتم فقهای گذشته اینقدر احتیاط میکنن که میگه در خیار حیوان ثلاثه ایام شامل شب میشه یا نمیشه، که اگر شخصی بخواد اعمال خیار کنه شب میتونه این کارو بکنه یا نه. آقا این بنده خدا شب نمیتونه، خب صبح میره، اومدیم تو صبح پشیمون شد، اومدیم دین ما داره میگه آقا اون ایامی که زن و شما طلاق رجعی میدی نمیتونه خونت بیرونش کنی، این شاید به خاطر مصلحتی باشه، دنگت گرفت دوباره رفتی طرفش. یکی شما میفهمیم، هزاران مورد شما نمیفهمیم. خیلی از این طلاق رجعی هایی که این قانون در بین این طلبه ها رعایت شد، مردم عوام که رعایت نمی کنه، در دادگاه خداحافظ شما، قبلش 7 سال قبلش هم برو خداحافظ شما، خیلی از اینا باعث رجوع شده. خیلی موارد زن رو به زانو در آورده، زن الان دیگه علقه زوجیت کنده نیست، خلوت کرده با خودش فکر کنه، میگه خب با کجا برم، اجاره گران و پردیسان 100 تومن باید بدی، یه تومن اجاره بدی، خب خرجی کجا بیارم. بعد آروم آروم که میشه خودش فکر کنه، میگه نه زندگی ما زندگی قشنگی بوده. میگم بنده خدای رفت پیش روانشناس، بعد گفت آقا من میخوام از خانومم جدا بشم. روانشناس بهش گفت علتش چیه و چی هست و اینا، گفت این قشنگ نیست و اصلا تو خونه کاراش درست نیست و اصلا زندگی ما جذابیتی نداره. روانشناس بهش گفت که اتفاقا هفته قبلی خانم شما اینجا بود و میگفت من یه مشکل خاصی دارم، مریضی دارم و یکی دو ماه دیگه فوت میکنم، به خاطر همین انگیزه به زندگی ندارم. این مرد میگه این خود فوت کنه، میخواد بمیره دیگه. این بر میگرده به زندگی و میگه این یک ماه دیگه مونده، دو ماهی که مونده به زنه یه آل اساسی بدم. تو کارهای خونه به زنه کمک میکنه. بعد هی نگاه میکنه میگه مثلا این بنده خدای بیچاره با این وضعش بلند شده داره غذا هم درست میکنه، لباسای ما رو میشوره. اونا فعالیتای زنه رو میدید. بعد از گذشت دو ماه زندگی اینا اینقدر شیرین شده بود که این فقط از التماس میکرد که خدایا این زنده بمونه، خدایا این زنده بمونه، من زندگیمو دوست دارم، از دنیا نره. بعد از این مدتی گذشت و اینم نمرد، بود دو ماه شد دو سالو بلند شدن رفتن پیشون روانشناسه، گفت مرد سوی تو گفته بودی دو ماه میمیره، چرا الکی گفته بودی، کلی استرس من واره. گفته بود داستان این بود که تو زیبایی ها رو نمیدیدی و من با این کار خواستم تو زیبایی های موجودو ببینی. حالا صحبت اینه که ما در فقه تعبدو نمیبینیم. این منن نسته داره میگه تعبد، میگه تو روایات اومد تعبد، نمیدونیم نگفته. این تحلیل من و شما، این تحلیل من و شما جرأت، جرأت مساویه با شجاعت هست، مساویه با حماقت هم هست. نه لازمه جرأت یا شجاعت یا حماقته، اینا حماقته. بعدم برف نه نمیتونیم چه جرأتی کنیم. نه میدونم شما که داره میگی من موندم، خب یه مقدار ایشالله بگذره. به قول معروف خیلی، من مثلا 10 سال گذشته 20 سال گذشته میام سر کلاس طلبه مثلا اذیت میگم برو 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 بیرون. از دیشب درگیرم، دیروز اومدم کلاس اینجا رسائل، طلبه به من پیام نمی، پیام یه دونهشون جواب ندادم. استاد، استاد ما میخواد بیاد خوابگاه، شما هم بیاد خوابگاه. این چه نگاهی متی تو پارکینگ دیدن، گفتم آقا کلاس هم اینجا هست، شما بیا ما میخونیم. آقا متی اومد، یه نفرم بنده خدا مشهد بود و این نمیدونست کلاس اینو عوض کردن، اومد ما کلاس رو خوندیم و اتان قشنگم کامل جزوه گفتم و صوتم فرستادم. اینا هرچی زنگ زدن جوابشو ندادم، هیچ هم نگفتم. خب عدی شب تالا بخوام درگیرم که اینا امروز که میان صوت 40 دقیقه بیشتر نمو، عمدنم زیاد درس نگفتم که امروز اینا. خب الان طلبه که امروز میاد، من میخوام عقولوی که بحث امروزه ادامه بحث دیروزه بگم، بس صوت دیروزه گوش داده باشه دیگه. اینا هم که مؤسسه هستن، ما 7-800 تون دارن شهری مازاد میگیره. خب اگه مثلا 20 سال پیش من فکرام نمیکردم، میومدم میگفتم آقای فلانی شما صوت و گوش دادیم، اون نبودم برو بیرون. شما چی؟ برو بیرون. شما برو بیرون. خب ولی یه مقدار که آدم میگذره میگه نکنه یه موقعی بالاخره حقشون ضایع بشه، نکنه مثلا از اول سال این همه من تشویقشون کردم تازه راهشون انداختم، نکنه اینا زده بشن، نکنه اینا میاد. یعنی طبیعتش اینجوری ها، یعنی آدم اینا رو بالاخره توی سنی میبینه هرچی که. حالا تو بحثای فقهی هم همینه. لذا یکی از بحثایی که آقایون دارن اینه که میگن چرا میذارید یه نفر پیرمرد بشه مرجع تقلید بشه؟ دیگه چیزایی که ما طلبای جوون هم اعتراض داریم همینه دیگه. اونی که پیر میشه بالاخره به یه سنی میرسه از خیلی از هوا و هوس ها میفته، خیلی از هوا و هوس ها چکار میکنه؟ میفته. دیروز داشتم در مورد همین آقایی که آقای زارعی گفته بود، آیت الله رودباری، سید مشتبه رودباری نگاه میکردم، میگم من آرزوم اینه که خدا به هم پول بده من در ایران بتونم مهد کودک های اسلامی تأسیس کنم و مربیانی باشن که به بچه ها از همون سنین کودکی اون ایدئولوژی اسلام رو تو ذهن اینها ایجاد کنن. آرزو مینه. ببینید اون عالم به این بزرگی به این نتیجه میرسه که حتی شاید بلندان آثار رو میبینه با اون عظمتش، که اگر بگه من آرزو مینه که مهد کودک تأسیس کنم و مهد کودک بشر کنم، خب به قول معروف از دید خیلی من چه تفکریه مثلا این دیوانه شده. آره ببین چه حرف جد. اون دیگه از اون هوا و هوس خودش افتاده، الان 88 سال سنشه. داستان همون علامه حلی میشه که چای خونه خودش اول پر کرد بعد نشست چیکار کرد. حالا اینجا هم همینه، الان شما خودت باید بذاری جای این که قرار دست انگشتای خودت قطع بکنن، بعد اونجا بشینی فکر کنی که نه آقا میتونی قطع کنی، دو تاشو قطع کن فعلا برو. نمیشه به این آسون. لذا تو روایات هم هست اضطرار به حجت زمانی در وجود انسان پدیدار میشه که بدونه چقدر بدبخت عالمه. ما نمیدونیم الان دیگه، الان در همین مورد بعدیش الان چی؟ الان طبق بیان اولیا حضرت بعدیش هم جایزه دیگه. بعدیش اینه که فرا بعدی اینه که طرف زنه میگه ببین 4 تا انگوش بوده دیگه، دیگه یکیشو میدم، دوتاشو هم قطع میکنه، دیگه یکیشو میخوام بدم من، باشه 3 تاشو قطع میکنم، یکیشو نمیخوام قطع کنم. بعد مرحوم شهید ثانی میگه اینجا عدم و اجابتها اقوا، میگه پاسخ این مطلب رو ندید و بگید نه همچی کاری نداری و بگی که تو هم جایز نیست، این خیلی اقوا. که الان توضیح میدم. میبینید فرع دیگر این است که آیا در مسئله مذکور بر زن جایز است که دیه یک انگشت مازاد را پرداخت نماید و در نتیجه جواز قطع 3 انگشت برای او ثابت گردد؟ و نسبت به انگشت چهارم عفو نباید، یا اینکه جایز نمی باشد. حتی تعبیر به عفو قبلا هم یادتون باشه در کتاب‌های دیگه هم داشتیم یه بار توضیح، اینجا مسامحتنه، منظورش عفو لغویه، یعنی ازش بگذره، نسبتش فیم، ولی عفوی وجود نداره که حقی نسبت بهش ثابت نبوده. قبلا هم یه بار توضیح ها؟ آخرش؟ هیچ. یا بره پول جور کنه، یا اگه مصلحت عمومی باشه بیت المال پرداخت کنه. حرفی که قبلا زدیم دیگه. حالا تو قانون هم همین کارو میکنه. یا مسئله مثلا مهم نیست، یه دعوای شخصی و قبیله‌ایه. درسته؟ برید خودتون حلش کنید. میخوای قطع کنی؟ برو پولش جور کن بیاد. درسته؟ چی؟ نه نه، مهم اجتماعی، بیت المال برای مسائل عمومه. بحث بیت المالش دارم میگم. نمیخواد هیچ چی، شاید شعاره اصلا یکی از حکمتاش همین عفو باشه. یه فیلمی ساختن اسمش چیه؟ در مورد این پرداخت نصف دیه مرده. من این تعطیلات دیدمش، خیلی قشنگ بود. نه نه نه، تو خیلی قشنگ بود، آخرام خوب جمعش. یه بخشش میکوباره که یک زنی هست، آره یه دختر داره، دختره میخواد دانشجوی رشته پزشکی بشه، جشن تولد میگن، دختره بالاخره توی حادثه اتفاق میفته، البته قتلش اصلا امن نیست اونجا، حالا امن میگیرن اینا کار ندارم، البته دقیق گرفته بود، بحث آلت قتاله باشد غالبا کشنده رو وکیل استناد میکنه و میگه درسته این قصد نداشته، قصد قتل نداشته، اما چون این هولی که داده، ضربه‌ای که زده غالبا کشنده است، قاضی هم قتل عمد رو قبول میکنه. اینها همین مسئله، میگه برو جور کن، این بالا پایین میزنه و در همین بالا پایین زدن برای جور کردن پول، افراد جامعه به این توصیه میکنن چه کاری تو میخوای، مثلا میره پیش بنده خدا وام بگیره، رئیس بانک کلی تحویلش میگیره، میگه شما میگفتید ولی ما خودمون خدمتتون میرسیدیم، میگه برای چی وام میخوای، میگه علتشو ننوشتم، میگه علت چیه، میگه برای قصاص یه بنده خدای، بعد میگه چه کار بزرگی، بالاخره چه بهتر از اینکه انسان جان یکی رو نجات بده، میگه نه اتفاقا میخوام پول بدم بکشمش، بعد رئیس بانک مثلا قیافش جوری میشه. خلاصه همین مراجعات شاید تأثیر بذاره. الان من سوال بزنم، مثل شارح در پاسخ میفرمایند در فرع مذکور عدم جواز آن نسبت به فرع گذشته اقوا میباشد. چرا آقای کاظمی نسبت به فرع گذشته عدم جواز اقوا؟ چون این کیفیت قطعاً در ادله شرعیه وجود ندارد، ولی کیفیت گذشته یعنی قطع دو انگشت از چهار انگشت بالکل وجود داشته است، نهایتاً مشکل در مسئله رد و عدم رد دیه مازاد بوده است. متوجه چی شد؟ این کیفیت که سه تا چهار تا رو قطع کنی نبوده، مثل اینکه همین که آقای دقتپور گفته بخوایم این چهار تا انگشت دیگه آقای قاضی این بند انگشتای بالا رو قطع کنیم، این کیفیت نبوده، عبارت کتاب. و یقوا، یقوا لازمه، و یقوا الاشکالو تقویت میشه اشکال، لو طلبت اون امرأت القصاص فی سلاسن و العفو فی الرابعه. گفتم تعبیر به عفو اینجا معنی همون لغویه، گذشت کردن و توجه نکردن، عفو اصطلاحی نیست، حقی برای ثابت نبوده نسبت به چهارمی که چون بعد از رد حق ثابت میشه. و عدم و اجابتها، عدم اجابت اون شخص، یعنی خواسته اون شخص رو بهش توجه، حق ثابت نمیشه که حبل رد، حق نسبت، اصل قصاص، کلیت قصاص، خودش هم جلوته اینا رو تصریح میکنه، نه قصاص نسبت به چهار انگشت. خب پس عفوی نیست دیگه، عفو گذشته در جهت استیفا رو میگن. خب نسبت به چهارمی شما داری، اما تا رد نکنی بخوای بگی من گذشتم، اینو نمیگن عفو، اگه قدرت بر پرداخت دارم، میخوام پرداخت بکنم و گذشت کنم، درسته. اما ایشون به طور کلی داره میگه نه، میگه من سه تا رو میخوام پرداخت کنم، اصلا به چهارمی نظر نداره. من که اینم اینا رو که منم میدونم که شما حرف من رو دقت کنید دیگه. حرف های لیاقت پور اینه که حق قصاص نسبت به چهار تا انگشت ثابت. همون زمانی که قطع کرده این چهار تا این حق قصاص ثابت. استیفاء این حق منوط به رد است. لذا در چنین مواردی که شخص نسبت به انگشت چهارم ردی انجام نمیدهد و در نتیجه نمیخواهد قصاص کند، میشه عفو. درسته؟ صحبت در فرضیه که شخص تمام توجهش به ستاه، به چهارمی توجه نداره. در چنین مواردی عفو مسامحتن صادقه، عفو حقیقتن وجود نداره، چون تمام توجهش به این ستاه، این اصلا نمیبینه. اون حالتی که داره میگه نه ببین من دیه دارم میتونم پرداخت کنم، مثل جایی که شخص دیه مازاد نداره و در نتیجه میاد چیکار میکنه؟ میگه دیه این دوتا رو به من بدید، نسبت به اون دوتای دیگه عفو صادق نیست. اگرم بگی میشه مسامحتن. شخصی پول نداره دیه مازاد رو بده، ناچار میشه که به دریافت دیه اکتفا کند، نه به اجرای قصاص. در چنین موارد هم در تعابیر میگن اف، میگه دیه یه دوتا رو میگیره، از دوتا اف میکنه، یا اف نیست که، متوجه چی میگم؟ یا اف نیست که، اینا مسامحتن هست. حالا گوش بدید بعدم این چی میشه. و عدم و اجابت ها هنا اقوا و علل اوله بنویسید این علل اول شعاره مقای کش میده فرو حتی اینه گفتم نوشتید تو عبارتش توضیح بدم تو همون قسمت بالا من گفتم. میگه علل اول، علل اول چی میشه؟ یعنی وجه اول تو فر قبلی. این علل اول برمیگرده به وجه اول تو فر قبلی. وجه اول چی بود؟ جواز قصاص اثنین. و علل اول تتخیر و بین قطع اسبوعین من غیر ردن و بین قطع اربعین مع رد دیت چیه؟ اسبوعین. خب ولو طلبت دیتا، اگه دیه بخواد چی؟ فقط میتونه دوتا انگشت دیه بگیره دیگه. فلیس لها اکثر و من دیت چیه؟ اسبوعین هازا. اینو بنویسید مهمه، بنویس اولش، چون توضیحش اولش میدونه. سید بیان شد که دیه زن زمانی که به یک سوم دیه مرد یا بیشتر از آن برسد، ویرگول، نصف می‌گردد. لذا اگر مردی ویلگول چهار انگشت از زنی را قطع نماید، ویلگول نسبت به دو انگشت برای زن حق دیه ثابت می‌گردد. لذا او اگر بخواهد چهار انگشت را قطع کند، باید دیه مازاد را پرداخت نماید. نقطه ویلگی بذارید. شارح در ادامه می فرمایند مسئله مذکور و فروعات ذکر شده در فرضی است که چهار انگشت با یک ضربه و به تعبیر دیگر در یک حادثه واحد اتفاق افتاده باشد، ولی اگر با دو یا چند ضربه و به تعبیری با حادثه های مختلفی، میگن اتفاق افتاده باشد، این چنین نمی باشد، بلکه هر حادثه ای به صورت مستقل لحاظ می گردد. هر کدوم جرم جداگونه. مثلا اگر شخصی با یک ضربه دو انگشت یک زن را قطع کنه و سپس با ضربه دیگر میگول دو انگشت دیگر را قطع کند، میگول برای زن هم حق قصاص و هم حق دیه نسبت به چهار انگشت ثابت می‌گردد و اگر قصد قصاص داشته باشد لازم نیست ردی از جانب زن صورت بگیرد. البته یه بحث موضوع شناسی هم هست تو فقه که آیا یه نفر تو یه دعوا در آن واحد داره شمشیر میزنه با دو تا ضربه در چهار تا انگشت انداخت، اینو ماجرای واحد بگیریم یا ماجراهای چی بگیریم متعدد؟ به این ایراد به شارع، چون شارع ملاک رو ضربه دونسته. حالا اینکه ما باید به عرف مراجعه کنیم، متوجه شده چی شد؟ ما باید عرف مراجعه کنیم که اینو باید تو قالب فائدتون بنویسید. هازا این ماجراهایی که گفتیم، این مسئله، این فروعات، اذا کان القطع به ضربتن واحدتن، لو کان اون قطع به از یده ثبتت لها دیت الاربعه، براش ثابت میشه دیه چهار تا، اول قصاص یعنی فل جمی من غیر ردن لثبوت حکم سابق فیستصحبو. منظور از استصحاب در اینجا معنای چیه؟ معنای لغویه، نه معنای شرعی. استصحاب می شود یعنی همون جمع می شود با قبلیه. و کذا حکم الباقی، در خیلی از نسخه ها تو ویرایش ها بعد از یستصحبو نقطه گذاشته، در چاپای مسالک هم همین عبارت اومده نقطه گذاشته، اونایی که نقطه گذاشت عبارت جدا کرد و کذا حکم الباقی رو بعد اینجوری بگیم، اونجا که 5 تا انگشت قطع بشه 6 تا انگشت قطع بشه. اما اگر نقطه نبود مثل چاپ کنگره ویلگول گذاشته این ویرایش، منظورش اینه که لثبوت حکم سابق و کذا حکم الباقی و ثبوت حکم باقی، یعنی اون دوتایی که قبلا قطع کرد با این دوتایی که الان قطع کرد. ببینید فائدتون، ببینید ظاهر عبارت مصنف، استصحاب اصطلاحی بخواد این باید موضوع شرعی باشه که حکم برش مترتب میشه و یا اینکه حکم شرعی باشه و ما در اینجا چیزی رو استصحاب نکردیم که حکم شرعی و موضوع با هم بوده، حکم جدید برش بار نکردیم مثلا که در استصحاب یا موضوع زی حکم شرعی رو استصحاب میکنن برای زمان لاحق که حکم الان براش بار کنه. این موضوع و حکم قبلا بوده، خودش قطع انگشت قبلا بوده، جواز قصاص یا دیش هم قبلا بوده. منظور از یستصحاب یعنی یجمع، او نه اینکه استصحاب اصطلاحی. ببینید فائدتون، ببینید ظاهر عبارت شارع این است که ملاک در تعدد و عدم تعدد حادثه، میگوید تعدد ضربات مفید قطع می باشد، در حالی که در چنین مواردی به عرف مراجعه می شود. لذا اگر ضربه های متعدد باشد ولی عرف همه آن ضربات را یک ماجرای واحد بداند، بیلگول باز هم مجموع انگشتانی که قطع شده است به صورت واحد دیده می شود، یعنی به صورت ماجرای واحد دیده می شود، نه موضوعات متعدد و مختلف. والحمدلله رب العالمین.